بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با مسئله 53 از مسائل عروه بود. فروعی مرحوم سید رحمت الله علیه در اینجا مطرح کردن، گفتن اگر مقلد در این فروع بر اساس فتوای مجتهد اول عمل کرد، بعد مجتهد اول از دار دنیا رفت شد، مرجعش رو تغییر داد و رفت سراغ یک مجتهد زنده، اگر مجتهد زنده فتواش با مجتهد قبلی متفاوت باشه، او اعمالی رو که تا حالا انجام داده بایستی او اعمال رو در او اعمال بنا رو بر صحت بگذاره و او اعمالش صحیح. البته مگر اینکه اصطلاحاً یه تفصیلی داد، مگر اینکه اون اعمال در اون اعمال چیزی باقی، موضوع باقی مونده باشد، که اگر موضوع باقی مونده باشه در اون موضوع باقی مونده بر اساس فتوای مجتهد زنده بایستی عمل کنه. مثالش هم مثال زدن، مثلا گفتن اگر مجتهد اول فتوا بده به این که این غساله مثلا چیه، این غساله پاک، بعد این بنده خدا از دار دنیا بره و ایشون بره مقلد یک مرجعی بشود که او قائل است که این غساله مثلا نجس که در تطهیر نجس یا متنجس استفاده شده، این چیه؟ این نجس. او اعمالی رو که ایشون یا وضوعی رو که نمازهایی رو که با این غساله مثلا وضو گرفت، یا اعمالی رو که این غساله درش دخیل بوده، او اعمال قبلی محکوم به صحت، حتی اگر از همین غساله استفاده کرده در اون اعمال. اما از این به بعد این غساله اگر باقی مونده باشه، باقی باشد موضوع، اگر باقی بماند در این غساله حکم چی میشه؟ حکم نجاست میشه، چون در این غساله باقی مونده بایستی بر اساس فتوای مجتهد حی عمل بکنه. ها کذا گوسفندی رو بر اساس فتوای مجتهد اول ذبح کرده با غیر حدید، با استیل، با شیشه، با یه چیزی که حدید نبوده، ای بنده خدا عرضم حضورتون، اگر همون قبلا زب کرده، همون قبلا هم این رو خورده یا فروخته، هم اکلش صحیحه هم بیعش صحیحه، ولی بعد از او رفت شد مرجع تقلیدش رو تغییر داد، شد مقلد یک مجتهدی که قائل است که ذبح حتما بایستی با حدید باشه، پس بنابراین بر اساس این فتوای مجتهد جدید این گوسفند گوشتش خوردنی نیست، بیعش هم جایز نیست، چون مردار به حساب میاد. اگر گوشتی از این باقی مونده باشه، نه اکلش جایزه نه بیعش جایزه. خب این روشن. فقط یک نکته کوچیکی و کوتاهی می شود اینجا قول معروف حاشیه زد، تنها مطلبی که باقی میمونه اینه که این، بله، این بحث که آیا در فرض انکشاف خلاف آیا عمل قبلی که طبق فتوای مجتهد اول انجام دادیم مجزی هست یا مجزی نیست، ای در جاییه که اگر علم پیدا کنیم به مخالفت این عمل با واقع، اعاده اون عمل واجبه. مثلا فرض بفرمایید که عمل رو به گونه ای انجام دادیم که اگر علم به مخالفت اون عمل با واقع پیدا بکنیم اعاده واجب است، باید اعاده کنیم. ولی ما در شریعت یه مواردی رو سراغ داریم که حتی اگر شما علم پیدا بکنی این عمل مطابق با واقع نبوده، درست برعکس واقع عمل کردی، نیاز به اعاده نداره، نیاز به اعاده نداره. مثلا اگر در نماز شما خیال میکردی مجتهد مرجع تقلیدتون نظرش اینه که سوره واجب بگید نیست، شما نماز رو بدون سوره خوند، بعد کشف شد که نه خیر، مرجع تقلید نظرش این است که سوره واجب است، سوره رو میاسه بخون، اینجا نماز باطله؟ نماز باطل نیست. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده لا تعاد، قاعده ای داریم فقهی خیلی مورد ابتلا و مهم به نام قاعده لا تعاد، لا تعاد و صلات. این قاعده میگه که آقا نماز در صورتی نیاز به اعاده داره که شما خطاهت، جهلت، نسیانت مربوط به چی باشه؟ به چه پنج چیز باشه. لا تعاد و صلات، این صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام معروف هم هست خیلی، این رو اگر شده حتما در قواعد الفقهیه به این قاعده لا تعاد بپردازید، یه مطالعه جدی روش کنید. قاعده لا تعاد مهمه و تو استنباط تو فقه خیلی جایگاه خاصی داره. حضرت فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمستن، به خاطر پنج چیز نماز اعاده میشه، اعاده نمی شود مگر به خاطر این پنج، فقط منحصر در این پنج تاست. یکیش طهوره که جزء شرائط، یکیش وقت، این هم جزء چیه؟ جز شروط و شرایط. یکی قبله است، طهور، وقت، قبله، سه تا. یکی هم رکوع و دیگری سجود، این پنج. پس اگر کسی در غیر این موارد، مثلا در بعض از اجزاء، در بعض از شرائط، اجزا و شرائطی که غیر از این پنج تا باشن، اگر دچار خطا شد و دچار اشتباه شد، خب در یه ایطور جایی اعاده واجب نیست و این موارد قاعدتاً از محل بحث ما چی هم دیگه؟ خارجن. محل بحث ما اون جاییست که اگر شما کشف خلاف براتون شد، کشف خلاف شد در یه اوتور جایی اعاده اون عمل واجب باشه. مثلا الان در ما نحنفی مثالی که من عرض کردم، اگر ما نماز را بدون سوره خوندیم، بعدن معلوم شد که مرجع تقلید ما مثلا نظرش چی بوده؟ ما خیال میکردیم مرجع داریم درست عمل انجام میدیم، حجت داشتیم، گمان میکردیم درست انجام میدیم، در حالی که جاهل بودیم، در حالی که ناسی بودیم، در حالی که غافل بودیم، در حالی که اصلا خطا کردیم، درست عمد نبود. ها اگر این گونه بود، عرضم به حضور با سعادت شما که اون وقت ما یه عملمون صحیحه. چرا؟ چون این از موارد پنجگانه در قاعده لا تعاد نیست، فقط پنج مورد نیاز به اعاده داره. پس بنابراین در این صورت اعاده و قضا واجب نیست. دلیل خاصم داره. دلیلش چی چیه؟ دلیلش قاعده لا تعال. یه اونطور مواردی از محل بحث ما خارجه. پس محل بحث ما اونجاییست که در هر صورت اگر علم پیدا کردیم به انکشاف خلاف و کشف خلاف شد، معلوم شد عمل ما بر طبق نظر مجتهد اولی او عمل رو که سالها انجام دادیم این عمل باطله. اگر علم به بطلانش پیدا کردیم، کشف خلاف شد برامون و الان عمل بر اساس فتوای مجتهد جدید بخوایم، بر اساس فتوای مجتهد جدید اون عمل قبلی اصلا چیه؟ باطله. این داخل در محل نزاع ما هست، نه اون جایی که اون عمل قبلی باطل نیست و نیاز به اعاده ندارد به خاطر قاعده لاتعاد و امثال اینا. این هم یه نکته بود که بایستی در تتمه این بحث خدمتتون عرض میکرد. خلاصه آنچه که گفته شد، تلخص به قول معروف من ما تقدم، از آنچه که گفته شد این حاصل میشه که تبیین خلاف فتوای مجتهد قبلی، ما معلوم شد که فتوای مجتهد قبل با واقع مخالف بوده، درست؟ نسبت به اعمال بعدی مؤثره، نسبت به اعمال قبلی مؤثر نیست. پس اعمالی رو که تا حالا بر اساس فتوای مجتهد آقایان قبلی انجام دادیم او اعمال صحیح. این انکشاف خلاف و تبیین خلاف نسبت به اعمال لاحقه مؤثره و اعمال لاحقه رو بایستی بر اساس فتوای مجتهد جدید انجام بدیم، ولی تبیین خلاف تأثیری در اعمال سابقه ما نداره. بس از حاضر تمام کلام در این مسئله عرض به محضر با سعادت شما که مسئله 53 بریم سراغ مسئله 54 که مسئله جدید ماست، بحث جدید. در مسئله 54 خود عنایت بفرمایید، مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن الوکیل فی عمل عن الغیر که اجراء عقد او ایقاع او اعطاء خمس او زکات او نحو ذلك یجب ان یعمل به مقتضا تقلید الموکل لا تقلید نفسه اذا کانا مختلفین. ای حالتی بس علاوه بر وکیل ایشون این بس رو در رو وسیع هم مطرح کردن، ولی این بس فقط اختصاص به وکیل و وسیع نداره. غیر از وکیل و وسیع این بس در مورد اجیر هم که دیگه این مربوط نه به وکالت هست و نه به وصیت، مربوط به اجاره است. در مورد اجیر هم این مطلب صادقه، در مورد یک متبرع هم صادقه، در مورد ولی هم صادقه. این بحث رو بایستی رو 5 مورد ما مطرح کنیم. حالا عرض کنم مرحوم سید میگه آقا اگر شما به یک کسی وکالت دادی، خب شما یک کسی رو وکیل کردی که یک زنی را برای شما عقد کند، حالا خودت یا مجتهدی صاحب فتوایی یا مقلدی، درست؟ اگر مجتهدی، خوب دقت بفرمایید، اگر مجتهدی نظر خودت اینه که عقد به عقد صیغه فرض کنید نکاح، شما الان به آقای زید وکالت دادی، شما که مجتهدی به آقای زید وکالت دادی زنی را برای شما عقد کنند، خودتون هم نظرتون اینه که صیغه نکاح حتما بایستی به عربی باشه، به عربی خونده بشه، به فارسی کافی نیست. ولی اون آقای زیدی که بخواد برای شما زن عقد کنه، وکیل شما نظرش چیه؟ نظرش اینه که به فارسی هم کفایت میکنه. آیا وکیل در این وکالتش که وکیل شده از عملی را از طرف غیر انجام بده، بایستی عمل را به مقتضای اجتهاد یا تقلید موکل انجام بده یا اجتهاد تقلید خودش؟ شخص وکیل به اجتهاد تقلید خودش عمل
کنه.
آره دیگه، او البته در رابطه با اجیره. به هم خاطر عرض کردم علاوه بر وکیل و وصی، بحث اجیر هم اینجا میاد. مثلا فرض بفرمایید که من به شما وکالت دادم، میگم آقا این سهم فرض بفرمایید امامه یا سهم خمس ساداته، شما از طرف من بگیر این رو بپرداز، و نظر خود من این است که این حتما بایستی مثلا به سید فرض بفرمایید که فقیر برسه، ولی نظر شما این است که نه، این سهم سادات رو به غیر سید هم
میشود.
آیا شمایی که وکیل من هستی در پرداخت این خمس، در پرداخت این زکات، نظر خودت را میتوانی اعمال بکنی یا بایستی نظر اون موکل را عمل بکن؟
هر
کدوم چی تو بود؟
به
سود بود. خب شما اینجا چیزی گیرید نمیاد. شما فرض کنید حق الوکاله گرفتید، سودی برای شما نداره. حق الوکاله رو گرفتی گذاشتی تو جیبت، دیگه این عمل برای شما فرقی نمیکنه، سودی برای شما نداره. شما الان مهرانی که بالاخره بر اساس تکلیف موکل انجام بدی یا بر اساس تکلیف خودت،
یا حتی غیر سید رو برمیدن برای خودمون.
خب مگر اینکه اگر نظر این شکلی باشه، بر عرض به معذر با سعادت شما که یا یک کسی اجیر شده برای شخصی نماز بخونه، اون کسی که فرض بفرمایید که ایشون رو اجیر کرده، خودش یه نظر خاصی داره، آیا این اجیر بایستی بر اساس نظر مستأجر و اجیر گیرنده این عمل رو انجام بده یا عمل رو انجام نده؟ الان بحث سر این مسئله است. دقت بفرمایید. پس اگر مکلف عملی را برای دیگری و برای تفریق ذمه دیگری انجام میده که این تکلیف از گردن دیگری برداشته بشه و ذمه او فارغ از تکلیف بشه، آیا بایستی تکلیف رو بر اساس وظیفه اون غیر انجام بده یا بر اساس وظیفه خودش؟ میفرمایند که حکم این مسئله به اختلاف موارد مختلفه، یعنی بستگی داره که این چه موردی باشه. این کسی که عملی را از طرف غیر انجام میده آیا تحت عنوان وکیل از غیر است، وصی از غیر است، اجیر از غیر است، متبرع از غیر است؟ متبرع به کسی میگن که اصلا هیچی دریافت نکرده، نه حق الوکاله ای، نه حق الوصایه ای، هیچی، همتون مجانی قربتن الالله بابت میت یه عملی را انجام میده. مثلا فرض بفرمایید الان اینا داخل در متبرعین هن. اگر پدری از دار دنیا رفت، نماز قضایی بگردن پدر باشه، این نماز قضا بگردن کیه؟
پسر
ولد اکبر، او ولیه، درسته یا نه؟ حالا اگر دختر همطور، دخترها میان میگن آقا ما میخواییم برای بابامون نماز بخونیم، اینا موظف نیستن، ولی نیستن، درسته؟ وکیل هم نیستن، وصی هم نیستن، اجیر هم نیستن، متبرن، میخواییم ثواب ببرن، مجانی کاری رو میخواد انجام بده بدون اجرت. خب حالا اینا اگر انجام دادن، آیا در این شخص متبرع در او عملی که انجام میدهد فتوای خودش تکلیف خودش رو واسه انجام بده، یا تکلیف اون متبرع اون عن متبرع اون من. پس عرضم بزرگ بستگی داره که این کدوم یکی از این موارد باشه. تفریق ذمه غیر از تکلیف، یک کاری رو برای دیگری انجام دادن، گاهی توسط متبرع صادر میشه، مثل این مثالی که الان عرض کرد، گاهی توسط ولی صادر میشه. از ولیه ولی کیه؟ آفرین زرود اکبر اولاد زکو میشه ولی، توسط او بنده خدا انجام میشه. گاهی از وصی صادر میشه این عمل، بله دیگه، حالا مثالش عرض کن. گاهی از وکیل صادر میشه، این شد چند تا؟ این شد چهار تا. گاهی هم از اجیر صادر میشه، البته مرحوم سید فقط تو عبارتشون وکیل و وصی را فرمودن، اون موارد سگانه دیگر رو ذکر نکرد.
ولی و وصی و اجیر و وکیل و
متبرع، بستگی داره کدوم یکی از اینها باشه. خوب نهایت بفرمایید، ما حصل این ولی که حالا مرحوم سید این حکم این رو بیان نفرمودن، ما خدمتتون عرض میکنیم، ولی یعنی پسر بزرگتر که میخواد بابت و باباش نماز بخونه، نمازهای قضای پدر میفته به گردنه، یا شخص متبرع، من مثالی که زدم مثال خوبیه، مثلا دختر میت که میخواد بابت و باباش بگید نماز بخواند، این ولی نیست، به گردن اون نی، متبرعه، مجانی قربتن الالله، میخواد برای میت عملی رو انجام بده. این شخص ولی و متبرع بایستی عملی را که برای میت انجام میدن و هدفشون تفریق ذمه میت هست، میخوان کاری بکنن، این عهده میت نسبت به این تکلیف برداشته بشه و به عهده او تکلیفی باقی نمانه، برای او ذمه بشه، این بندگان خدا بایستی عمل و این تفریق ذمه میت را به طریق و روشی که در نزد خودشون صحیحه را انجام بده. ولی و متبرع بر اساس نظر خودشان، اگر مجتهد باشن، یا بر اساس نظر مرجعشان اگر مقلد باشن، بایستی عمل را انجام بده. نه اینکه عمل را به گونه ای انجام بدن که در نزد اون میت صحیحه، ما کاری به اون میت نداریم، این بنده خدا ولی میت است، و یا این دختر متبرع عن المیت است، این بنده بندگان خدا ولی و متبرع بایستی عمل رو طبق نظر خودشان انجام بدن. دلیل این مطلب چیه؟ دلیل این مطلب اینه، حالا دقیقاً این مسئله درست برعکس در باب وکیل و وصی و اجیر، البته در اجیر یه تفصیل کوچولویی هست، حالا بعداً شاید دیگه امروز نرسم فردا عرض میکنم. در مورد وکیل یا وصی اینها بایستی رعایت بکنن و مراعات بکنن که این عمل صحیح باشه، در نزد کی؟ در نزد خودشان یا در نزد موکل و موسی؟
موکل
و موسی، حتما بایستی. دلیلش چیه؟ تفاوت این دوتا در چیه؟ این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. فرق است بین ولی و متبرع از یک طرف و وکیل و وصل. تفاوتشون در این، ببینید در مورد ولی و متبرع تکلیف از همان اول متوجه خود ولی هست، یعنی ولی ابتداءً مکلف شده که این عمل را انجام بده. شارع مقدس فرموده آی اولیا، ای ولی ها، اگر پدرتون بله مرد، نماز قضایی به گردنش بود در ایام مرضش، نتوانست نماز بخواند، اون نماز قضا به گردن بله شماست. خودشون مستقیما مکلف به این تکلیفن، ابتداعا تکلیف متوجه خود آنهاست. توجه فرمودید؟ یا مثلا ابتداعا تکلیف متوجه هم متبرم هست. شارع فرموده است آی متبرع، اگر پدرت مرد دلت خواست میتونی بابت او چکار کنی؟ مثلا مستحب است بابت او، یا جایز است بابت او، مباح است بابت او چکار کنی؟ نماز بخوان. پس تکلیف در مورد اینها از اول متوجه خود ولی و متبرع شده. حالا در مورد ولی تکلیف وجوبیه، در مورد متبرع تکلیف چیه؟ استحبابیه. حالا وجوباً یا استحباباً تکلیف متوجه خود اینها شده، پس بایستی مراعات کنن نظر خودشان را، برخلاف کی؟ وکیل هم هست، برخلاف وکیل و وصی. چرا؟ چون تکلیف ابتداعا متوجه وکیل نیست، متوجه وصی نیست، اون موکل بایستی طور عملی رو انجام بده. لکن موکل چون توانایی نداره، یا حوصله نداره، یا کار داره، پول میده یک نفر را وکیل میگیرد که اون وکیل بابت او این عمل را انجام بده. ببینید تکلیف در مورد وکیل و وصی ابتداءً متوجه وکیل و وصی نیست، بلکه تکلیف ابتداءً متوجه خود بله موصی و موکله، و آن دوتا تکلیفی را که متوجه خودشان بوده و بایستی خودشون انجام، اگه خودشون نخواستن انجام بدن چگونه انجام میدادن؟ طبق نظره اگه مجتهد بود طبق نظر خودش، اگر مقلد بود طبق نظر مرجعش بود. پس حالا که اینا اومدن چیکار کردن؟ وکیل گرفتن، وصی گرفتن، و وکیل و وصی هم دقیقاً بایستی همون عمل را انجام بده، چون اینو مکرر در مکرر قبلا هم عرض کردیم، گفتیم آقا وکیل در واقع یک وجود تنزیلی خود موکله، یعنی در نزد شارع گویا وکیل خود موکل، وجود تنزیلی موکله، عمل وکیل عمل خود بله موکله. برای همین خاطر در باب عقود و ایقاعات مثلا فرض کنید که شما رفتی وکالت دادی به عاقد برای زن عقد کنه، درست یا نه؟ شما عاقد رو وکیل کردی، گفتی آقای عاقد شما وکیل، برو از طرف من برای من فلان زن رو عقد کن. بعدن با اینکه شما خودت عقد نکردی ها، میگیم آقای عاشق صادق چیکار کرد؟ زن عقد کرد، با اینکه خودش نکرد، خودش عقد نکرد، وکیلش عقد کرد. ما کار وکیل رو غالبا در باب خصوصا عقود و ایقاعات نسبت به کی میدیم؟ نسبت به موکل میدیم. پس معلوم میشه وکیل در واقع یک وجود تنزیلی خود موکل است و در واقع عمل را از طرف موکل انجام میده. پس بنابراین بایستی حتما و حتما در اجرای این عقد و ایقاع، در اجرای فلان عبادت یا فلان عمل رعایت کند نظر شخص موکل را، نظر بله شخص موسی. دلیل اصلیش این نکته ای بود که خدمتتون عرض کرد. حالا اگر وکیل بیاد این عمل را مطابق نظر موکل انجام نده، اصلا گویا این عمل، عملی که درش وکیل شده به خاطر آن عمل، عمل موکول علیه رو انجام نداده، پس این عمل می شود باطل. پس بنابراین شخص وکیل و شخص وصی، عرضم به حضور با سعادت شما، بایستی بر اساس وظیفه شخصیه موکل و موسی عمل را اتیان کند، برخلاف ولی، برخلاف متبرع. تفاوتش در همینه، وقتی تکلیف مستقیما استلان متوجه خود شما شد، شارع فرمود ایها الشیخ این عمل رو انجام بده، شما باید طبق نظر خودت عمل کنید. خب فرق میکنه دیگه. یه وقت نه، دلیلش دقیقا همین نکته بود که عرض کردم، گفتم وکیل عملی رو که انجام میده در واقع عمل خود اون نیست، وکیل عملش عمل موکله، وکیل وجود تنزیلی موکله. اونجا شارع مقدس اصلا به شما هیچی کاری به کار شما نداره، شما نمازتو خوندی هیچی هم به گردن شما نیست. شارع مقدس به او آقا میگه آقا شما نماز قضا به گردنت واجبه، از طرف میت بایستی نماز قضا بخونی، بخوان. میگه ما جناب شارع من حال ندارم. میگه خب حالا حال نداری؟ بله. یک کسی را اجیر کن، یک کسی را وکالت بده. این وکیل در واقع وجود تنزیلی عرض کردم همون موکله. پس او تکلیفی که به گردن موکل آمده رو شما وکیل شدی که انجام بدی، نه تکلیف خودت را. شما الان داری یه نمازی میخونی یا داری یه عملی را انجام میدی یا داری یه عقد و ایقاعی میکنی، شما داری در واقع کدام کار رو میکنی؟ برای کی میکنی؟ برای شخص موکل. او عملی به گردن او هست، اون عملی را که به گردن اون بنده خدا هست شما در واقع داری انجام میدی. این واقعیت، این تفاوتش داره. خب بس دیگه، حالا امروز به همین مقدار بس است. صلی الله علیه و آله.